أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. پنجم مرداد سال روز اولین اقامه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام توسط مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه ماست و مقارن شد این ایام و این روزها با روز عاشورا. روز جمعه ما مصادف با روز عاشورا و دیروز هم که پنجم مرداد بود، خب روز نماز جمعه و اولین اقامه نماز جمعه است. من ابتداعا یکی دو تا روایت رو دو سه روایت رو در ارتباط با اهمیت نماز جمعه محضر شما عزیزان عرض میکنم و بعد اشاره خواهم داشت به یک روایتی در ارتباط با موضوع عاشورا و نماز جمعه. در باب نماز جمعه بزرگوارا مستحضر هستید که از فریضه های دینی است، جزء واجباته. در زمان حضور امام معصوم یا پیامبر خدا نماز جمعه واجبه، واجب عینی است، باید حضور پیدا بکنند و اقتدا بکنند به امام معصوم و نماز جمعه رو امت اسلامی پشت سر امام بخواند. در زمانی که امام معصوم به دلیلی امکان اقامه نماز ندارد، حالا یا حضور ندارد مثل الان که زمان غیبت کبرای مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام است، یا خلافت در اختیار اونها نیست، خلافت در اختیار اونها نیست که امامت بکنن، چون یکی از رسانه‌های مهم و ابزارهای مهم خلافت در طول ادوار گذشته و قرون پس از مسئله رحلت پیامبر گرامی اسلام همین نماز جمعه بود. یه ابزار سیاسی مهم حکومتی برای ارتباط با مردم، محسوب می شد. اونا اجازه نمی دادن ائمه نماز جمعه بخونن، طبیعتا این ابزار در اختیار اونها بود و اونها می خوندن، هم خلیفه اول، هم خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلفای بعدی اصرار داشتن، از خلفای اموی و خلفای عباسی اصرار داشتن بر اقامه نماز جمعه و ائمه هم ترغیب میکردن به خواندن، به حضور، و عمدتاً از باب تقیه در بعضی از روایات هست که امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه های خلفا شرکت میکردن، در نماز جمعه خلفا شرکت میکردن و حضور مرتب و مستمر داشتن و یاران خودشون رو هم ترغیب میکردن به حضور در نماز جمعه. در یک روایتی شاید قبلن هم اشاره کرده باشم، اما امروز جمع بیشتری داریم و متفاوتتری عرض بکنم، که در یک روایتی امام صادق علیه السلام به زراره که از شاگردان ایشون بود به ایشون میفرماید که زراره شنیدم نماز جمعه نمیری. زراره عرض کرد که یا ابن رسول الله نماز جمعه پشت سر کی؟ خب اینا خلفای جور بودن، مورد تایید نبودن. امام فرمودن که توصیه میکنم به حضورتون در نماز جمعه و من خوش ندارم از دنیا بری در حالی که به نماز جمعه اهتمام ندارید. خب روایات در این باب زیاده. در زمان غیبت کبرا که زمان ماست، همه فقها یا قاطبه فقها قائل به وجوب نماز جمعه هستند، منتها وجوب تخییری. وجوب تخییری یعنی واجبی که مخیر است، مخیر میکند مکلف را به این که نماز جمعه را بخواند یا نماز ظهر را. واجب تخییری معناش اینه، مثل اینکه کسی مثلا خدای نکرده در ماه مبارک رمضان روزه نگرفت عمدن و این شخص کفارش چیه؟ این هستش که یا 60 روز روزه بگیره یا 60 فقیر را اطعام بکند و یا اینکه برده ی آزاد بکند. خب حالا زمان ما برده نیست، پس این شخص مخیر است بین یکی از این سه فرد، یا روزه گرفتن یا اطعام 60 فقیر یا برده آزاد کردن. هر کدوم که زمینه تحققش باشه و اراده بکند اون کار رو باید انجام بده. این میشه واجب تخییری. بزرگوارم، الان در زمان ما مسئله نماز جمعه بسیاری از فقها هستن میگن واجب تخییری است. بعضی از فقها هم تصریح دارن به وجوب عینی. و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بعضی از شهرها اقامه می شد. تو خود همین گلپایگان مرحوم آیت الله گلپایگانی، محمدی گلپایگانی رضوان الله علیه، اقامه می فرمودن. تو قم مرحوم آیت الله عراکی اقامه می فرمودن قبل از انقلاب. حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط متفاوت شد و به عنوان یک نهاد رسمی تحت نظارت و تولیت مقام معظم رهبری و در قبل از اون تحت نظارت حضرت امام، این مسئله در کل کشور پایش گذاشته شد و اساسش نهاده شد. چه واجب عینی باشه چه واجب تخییری باشه، چیزی از فضیلت و اهمیت نماز جمعه کم نمی کنه. یعنی کسی نمیتونه بگه نماز جمعه چیزی نیست که حالا مثلا یه مستحب است مثل سایر مستحبات. نه، نقش تأثیرگذار نماز جمعه در ایجاد وحدت، در ایجاد انس، در ایجاد ارتباط بین حکومت که حکومت ولی خداست و بین مردم در بصیرت افزایی، در تقویت قدرت تحلیل، دشمن شناسی و مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی روز که یک فضای مطالبه گری رو ایجاد میکند، هم از طریق رسانه نماز جمعه، هم از طریق مردمی که نمازگزارانی که حضور پیدا میکنند، این تأثیرات و این نقش یک نقش بیبدیله و حائز اهمیته. لذا خود امام رضوان الله علیه که قائل به وجوب تخییری بودن نه تعیینی، یکی از توصیه های جدیشون حضور مردم، جوانان و زن و مرد در نماز جمعه بود. امروز هم مقام معظم رهبری هم همین تأکیدات رو دارن. خب فرصت من خیلی کمه و محدود، دیدم نمیشه این مقدمه رو من ازش صرف نظر بکنم، یکی دو تا روایت میخونم، بعد اون روایتی که در باب روز عاشوراست و نماز جمعه من خدمتتون عرض میکنم. در روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میخوانیم که جاء اعرابی الی النبی، یک عرب بادینشینی، یعنی عربی که توی بیابونها زندگی میکرده و به حال اونجا زندگیش اونجا بوده، به اینا میگفتن عرب بادیه نشین، دیگه شترداری میکردند و حیوانداری میکردند و با شهر فاصله داشتن. جا اعرابی الی النبی، خدمت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من محیای حج شدم، تهیأت و الى الحج کذا و کذا مره، محیای حج شدم ولی هرچه فکر کردم دیدم توان رفتن به حج رو ندارم، یعنی از نظر مالی مشکلی ندارم ولی توان رفتن به این سفر رو ندارم، اون استطاعت بدنی برای من فراهم نیست، چه کار بکنم؟ فما قدر لی، در توان من نیست. فقال، وجود مقدس پیامبر اکرم فرمودند علیک بالجمعه فانها حج المساکین، حج نمیتونه بری، نماز جمعه که میتونه بری، نماز جمعه که میتونید بیایید، علیک بالجمعه، بر شماست به نماز جمعه، فانها، شرکت در نماز جمعه ثواب حج رو داره، کارکرد و حج رو داره و حج فقرا و مساکین و نیازمندان است. کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 5 که از کتب روایی مورد توجه فقها و مراجع هست و ابزار دست فقهای شیعه میشه برای مسائل فقهی و افتایشون. یه روایت دیگه از خود رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لکم فی کل جمعه حجۃ و عمره و عمره فالحجۃ الحجیره للجمعه والعمره تو انتظار العصر بعد الجمعه، شمایی که در آرزوی حج هستید و در آرزوی عمره، هر روز جمعه برای شما یه فرصت انجام حج و یک فرصت انجام عمره هست. ان لکم فی کل جمعه، در هر جمعه یه حج یعنی فرصت حج و یک فرصت عمره هست. فالحجت الحجیره للجمعه، اون حج شما شرکت در خود نماز جمعه هست، اون نمازی که قبل از عصر خونده میشه به جای نماز ظهر، ولی عمره تو و عمره شما هم انتظار شما برای خواندن نماز عصر بعد از نماز جمعه هست. خب حالا خیلی روایات در این باب ما داریم که بسیاری از اینها محرک و ترغیب کننده مؤمنین به نماز جمعه هست و بسیاری از اینها هم تبعات شرکت نکردن در نماز جمعه رو بیان میکنه. در بعضی از روایات از کسی که اهتمام به نماز جمعه نداشته باشه، بی تفاوت باشه، سه تا جمعه رو رها بکنه و ترک بکنه. بزرگواره، این روایات یا از امام صادق یا از امام باقر یا از وجودات مقدسه دیگر هست. این روایات در زمانی گفته شده، خوب دقت بکنید، این روایات در زمانی از ائمه بزرگوار ما صادر شده که اینها هیچ کدومشون حق اقامه نماز جمعه نداشتن. نگید اینها مربوط است به زمان امام معصوم. خب امام معصومی که این روایت رو ما ازش میشنویم، امامی است که خودش فرصتی و مجالی برای اقامه نماز جمعه نداشته. یعنی خلفای بنی العباس لعنت الله علیهم، خلفای بنی الامیه لعنت الله علیهم، اینها اقامه نماز جمعه میکردن. این روایت در این زمان از اینها صادر شده، ترغیب میکنن مؤمنین رو به نماز جمعه. این معلومه یه مصلحت خیلی مهمتری وجود دارد که مد نظر امام معصوم علیه السلام است. در روایت داره که کسی اگر سه جمعه متوالی نماز جمعه رو ترک بکند، از روی بی‌اعتنایی، از روی بی‌اعتنایی، نه حالا یه وقتی سفره، یه وقتی خدایی نکرده بیماره، یه وقتی مشکلی برش پیش اومده، امکان این که حضور پیدا بکنه نیست، اما سه جمعه متوالی نماز جمعه رو ترک کرده از روی بی‌اعتنایی، در روایت داریم فتوب علی قلبه، خدا مهر میزنه بر قلبش، خدا مهر میزنه بر قلبش. و در روایات دیگر تصریح شده که این مهر، مهر نفاقه، خدا مهر نفاق بر قلبش میزنه. خیلی مسئله حساسه و اهمیتش روشنه. امیدوار هستیم انشاءالله این فرهنگ حضور در نماز جمعه همونطوری که برای اهل سنت ما جا افتاده، شما نگاه بکنید اهل سنت ما نمازهای جمعه شون نمازهای جمعه پرشکوهیه، یعنی هر کجا که حضور داشته باشن خودشون رو در روز جمعه به نماز جمعه میرسانن و حضور پیدا میکنن، حتی در روستاهاشون هم نماز جمعه اقامه میشه، در هر روستایی اینا روز جمعه اون روحانیشون نماز جمعه اقامه میکنن، ولو با فاصله کم. البته اون بر اساس نظرات فقهی اوناست، اما ما بر مبنای فقهی خودمون نمیتونیم چنین کاری رو بکنیم. اون حد اقلهای فاصله که 5-6 کیلومتر هست، این باید رعایت بشه. علی ای حالن انتظار این هستش که این فرصتی که جمهوری اسلامی پیش روی مؤمنین و متدین قرار داده، از این فرصت برای حضور در نماز جمعه استفاده بشه. امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی رحمت الله علیه می فرماید اگر جمهوری اسلامی هیچ نعمتی جز نماز جمعه فراروی ملت عزیز ما قرار نمی داد، همین هم بس بود. این خیلی حرف مهمیه. اگر هیچ برکتی، هیچ نعمتی، هیچ مزیتی جز نماز جمعه که فرصتی رو ایجاد کرد برای مؤمنین پیش روی اونا قرار نمی داد، همین بس بود. حالا اینو ضمیمه بکنید به نعمتهای بزرگ، به برکات زیاد دیگری که انقلاب اسلامی ایجاد کرد. خب اینها بخشی از روایات که من محضر شریف شما بزرگواران خوندم و جا داره که به نظر من هر هفته ما این روایت رو بیاریم مرور بکنیم، ولی چه کنیم که متاسفانه فرصت نیست. اما در یک حدیثی راجع به مناجات حضرت موسی علیه السلام، علی نبینا و آله علیه السلام که با خداوند متعال داشته، اونجا در اون روایت خدای متعال 10 مزیت رو برای امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنه. که ملاک برتری امت رسول خدا بر سایر اممه. حضرت موسی علیه السلام به خدای متعال عرض میکند که خدایا چه چیزی باعث شد که شما امت رسول خدا رو برتری بدید بر سایر امم و بر سایر ملت‌های انبیا، انبیا الهی. خدای متعال فرمودن 10 مزیت و 10 ملاک برتری در امت رسول خدا وجود دارد که اینها رو شروع کرده به نام بردن، که حضرت موسی عرض کرد که ما بیاییم همینها رو هم در بین امت خودمون رواج بدیم. ملاک برتری امت رسول خدا چیه که ما بیاریم اونها رو در امت خودمون هم پیاده بکنیم؟ خدای متعال به ایشون وحی فرستاد، فضلتهم لعشر خصال، به خاطر 10 خصوصیت و ویژگی. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتى امر بني اسرائيل يعملونها. اون 10 رو به ما بگید که ما بتونیم اونها رو در امت خودمون پیاده بکنیم. قال الله تعالی الصلات، خب اینا روشنه، ترجمه نمیکنه، الصلات نماز، و زکات، و صوم، و الحج، و الجهاد، و الجمعه، و الجماعه، و القرآن، و العلم، و العاشورا. خب این 10 ملاک برتری، 2 مربوط میشه به همین بحث امروز ما. الجمعه یک نماز جمعه، و الجماعه یعنی نماز جماعت. پس یکی از چیزها و خصلت‌هایی که در امت رسول خداست و ملاک برتری این امته، بحث نماز جمعه هست. نماز جمعه به پیامبر گرامی اسلام وحی شد و در آیین اسلام تشریع شد و خود اون بزرگوار اولین کسی بودن که اقامه نماز جمعه کردن و تأکید کردن بر انجام اون. این ملاک برتری امت رسول خدا و سایر امم. و اون نکته دوم که باز مربوط به بحث امروز ماست، ول عاشورا. عاشورا گویا وجود مقدس حضرت موسی نسبت به اون 9 مورد دیگر ابهامی نداشتن، سوال نکردن، اما از عاشورا سوال کردن. قال موسی یا رب و مل عاشورا، عاشورا چیه؟ قال البكاء والتباكي على سبط محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای متعال فرمود موسی بکا، عاشورا یعنی گریه، و تباکی و گریاندن، و تباکی یعنی تظاهر به گریه کردن بر سبط محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اقامه مجلس مرثیه و عزا بر مصیبت ولد المصطفی فرزندان پیامبر اسلام. یا موسی ما من عبد من عبید من فی ذلک الزمان بکا او تباکا و تعزا علی ولد المصطفی الا و کانت له الجنه ثابتا فیها. هیچ بنده ای از بندگان من بر فرزند رسول خدا اشک نمی ریزد و تظاهر به گریه نمی کند مگر اینکه خدای متعال بهشت رو بر او واجب میکنه. ثابتن له، برای اون حق ثابت میشه. بعد فرمود و ما من عبد انفق من ماله فی محبت ابن بنت نبی تعامن و غیر ذالک درهمن او دینارن الا و بارکت له فی دار الدنیا الدرهم به 70 و کان معافن فی الجنه و غفرت له ذنوبه. هیچ بنده ای از بندگان من به اندازه 1 درهم، بگو 1 دینار، برای اقامه عزای سید الشهدا خرج نمی کند مگر اینکه من برای او چند ویژگی منظور میکنم. 1، برکت میدم به مالش به 70 برابر، و 2، گناهانش رو میبخشم، و 3 میفرماید که او رو در بهشت در راحتی و عافیت قرار میدم. بعد فرمود و ما من رجل او امرأت صال دمع عینیه فی یوم عاشورا، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه اشکهای او از دیدگانش در مصیبت و عزای سید الشهدا جاری بشود، مگر اینکه من برای او اجر صد شهید رو منظور بکنم. این فضیلت گریه کردن و اشک ریختن و عزاداری برای سید الشهدا، جانم به قربانت آقا ابو عبدالله، امروز روز عاشورا است. چه روز سخت و دشواری، عظمت مصیبت و که علی اهل السماوات و الارض. مصیبت تو چقدر سنگینه، چقدر گرانه بر اهل آسمان و زمین، چقدر بر مولامون امام زمان. امروز این روز روز سختیه. شاید چنین ساعتی بود، قطعا همین بوده، چون وقت نماز ظهر و آخرین لحظات عمر شریف اون بزرگوار و اصحاب و یاران اومد ودا بکنه. خب چند ودا داشت، در مقاتل نوشتن، اما ودای آخر خیلی ودای سخت و سنگینی بود. دیگه احساس کردن که این رفتن دیگه برگشتی نداره، اومدن دویدن بیرون خیمه. این بچه ها دست و پاهای اسبا رو گرفتن، حلقه کردن، گویا مانع میشن از رفتن. وجود مقدس حضرت زینب کبری پیتاب، به هر کیفیتی بود، حضرت به میدان رفتن. در مقاتل نوشتن یک بلندی و یک تلی رو حضرت انتخاب کرده بودن، می رفتن می جنگیدن، بعد از مدتی بر می گشتن روی اون تل و بلندی قرار می گرفتن. این غیر از اون تل زینبی است، روی اون بلندی قرار می گرفتن و فریاد می زدن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همین که اهل خیمه، چون حق نداشتن بیرون بیان، آقا به اونا توصیه کرده بود از خیمه ها بیرون نیایید، همین که اهل خیمه میشنیدن صدای آقا سید الشهدا رو، ابو عبدالله رو، دیگه دلشون آرام میشد، میگفتن خب الحمدلله آقامون هنوز هست، سایش بر سر ماست. دو مرتبه، سه مرتبه این عمل تکرار شد، اما یه وقت دیدن طولانی شد، هرچی منتظرن صدای آقا به گوش نمیرسه. ولوله افتاد تو خیمه، استراب تمام وجود زنها و بچه ها رو فرا گرفت. یه وقتی دیدن صدای شیعه ذوالجناح میاد، تا شنیدن سر و سینه پریدن بیرون از خیمه. اما چه دیداری، چه دیدنی، چه ذوالجناحی، دیدن زین واژگونه. ذوالجناح غرق در خون، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور منتقم آل محمد و شهدای کربلا، مولا حسین ابن علی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. ما رو با فلسفه و اهداف و راه سید الشهدا آشنا بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا گذشتگان ما، زویل حقوق ما، کسانی که ما رو با این دم و دستگاه آشنا کردن، همشون رو غریق واسعه رحمت واسعه خودت قرار بده. شهدای ما و شهدای کربلا محشور بفرما. اسلام نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت نابود و ریشکن بفرما. دشمنان انقلاب اسلامی منهزم بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.